أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در این صدر روایت زراره که ابن ادریس نقل کرده اند دو تا احتمال داریم. یک احتمال بود که داده بودند که مقصوده از مشکوک عبارت از زهر است و ما تعلق به یقین هم همون زهر است و ناچار بودیم که تعبیر کنیم. یک احتمال ما دادیم این بود که ما تعلق به یقین عصر است و مشکوک عبارت از زهر است. ما میخوام ادعا کنیم که ظهور روایت در این دومی است که ما عصر کردیم، ظاهر در این معنی است، برای اینکه در روایت دو فرض شده است، فرض دو چیز شده است، فرض یقین و فرض شک. از ذیلش، یعنی از همین جمله، آخر جمله که از شک می‌فرماید، معلوم شد که یک مشکوک و فیهی هست در کار. اول این فقره که می‌فرماید که اذا جاء یقینون، معلوم شد که یه یقینی هم هست. پس ما در این موضوع به حسب ظاهر روایت یک متیقن داریم و یک مشکوک و فی. خود روایت به حسب ظاهر تعیین می کند متیقن رو. می فرماید که اذا جاء یقینون بعد قائلین، اگر بعد از این که قائل را که عبارت از عصر است به حسب قرینه این روایت، اگر قائل را بعد از قائل یه یقینی پیدا شد که محتمل است که به حسب اول نظر اول این که یقین به متیقن عبارت از عصر باشد، یعنی همین قائل را ایجاد کرده و بعد یقین پیدا کرده بعد بطلان، و محتمل است که متعلق ظهر باشد و یقین به ظهر تعلق گرفته باشد. قضا هو و مضا علی الیقین و یقزل قائل و شک جمیعن، قائل را مقابل مشکوک قرار داده. ما یه متیقن داریم در اینجا به حسب فرض روایت که گفته جا یقینون، یک مشکوک داریم به حسب فرض روایت که میگه که شک را باید چیز بکند، اجان بکند. پس یه متیقن و یه مشکوک داریم که ما مردد بودیم که متیقن ما کدوم است، مشکوک ما کدوم است. وقتی که مقابل قرار داد حائل را یا عصر حائل را به حسب نسخه دیگر، عصر حائل را مقابل قرار داد با شک، معلوم شد شک غیر متعلق به غیر عصر. وقتی شک متعلق به غیر عصر شد، معلوم شد یقین مال حائل. پس ظاهر روایت این است که اگر چنانچه عصر را آورده است و شک دارد در اینکه آیا ظهر را آورده است یا نه، اگر علم پیدا کرد که عصرش باطل است، این باید عصر را به جا بیارد و ظهر را هم به جا بیارد و خلاف مطابق قاعده هم هست، مخالف چی هم نیست. ظاهر روایت هم همین معنا است. بنابراین حالا صدر روایت حالا به ما به موردی که ما بحث میکنیم کار نداشت، ما تبرعاً تعرض بش کردیم، لیکن معناش این است و مخالف با قواعد هم نیست که بعضی فرمودن که این مخالف با قاعده لات و عاد است و قاعده اصل و مخالف با قاعده لات و عاد است و باید ما تغییر کنیم مثلا قاعده لات و عاد را، بس مخالف قاعده نیست. فرض او این است که یقین به بطلان عصر است و شک در اتیان زور، و وقت هم فرض این است که باقی است و در همچه موردی هم متیقن را باید به جا بیارد هم مشکوک فی را. حالا ما ببینیم که میتونیم یک جمعی ما بین این روایت و صحیحه دیگر زراره که تعارض به آمین من وس از همین دارد صحیح زراره دو فقره دارد که یکیش تعرض به وقت صلات است که عبارت از همون اول الوقت است، یکی هم تعرض به وقت فوق دارد و دو جمله است اینجا به منزله دو جمله است که یک جمله یعنی دو جمله است فقط یک جمله اگر چنانچه وقت صلات باقی است در وقت صلات اگر چنانچه شک بکند این باید نمازش را اعاده بکند، اگر در وقت فوت هم شک بکند که عبارت از مقابل وقت صلات است که عبارت از آخر وقت است باید اعاده بکند و اطلاقش اهم معزین است که آیا ظهر را عصر کرده باشد یا نکرده باشد. عصر اون روایتی که حائل را ذکر میکند و عصر را ذکر میکند این دخل و شک بعد الحائل یا این دخل و شکه او اهم از این است که اول وقت باشد یا آخر وقت باشد، بنانعلی هر فقره از این با او عموم من وست بیدان شد بران که این اهم از این بود که نماز عصر را کرده باشد یا نه و این اهم از این است که در اول وقت باشد یا نه، تعارضشون در اونجاییست که در اول وقت نماز عصر کرده به حسب اون روایت باید اعاده لازم نیست، به حسب اون روایت اعاده لازم هست، آخر وقت هم همینطور به حسب اون روایت اعاده لازم نیست، به حسب اون روایت دیگر اعاده لازم است. این تعارض عامه نمیرش هست. حالا ما این هم میگذاریمش کنار تا بعد ببینیم با این تعارض عامه نمیرش کنیم. یه وچی که شاید ابتدایش به نظر آیون یه قدری بعید به نظر برسد، لکن وقتی با روایت دیگر همون صحیح زراره اول ملاحظه کنیم بعید نیست برای جمع بین روایتین این وچی را که عرض میکنم باشد. فرمود فعین شکت به زهره فیما بینه و بین ان یسلل العصر که دیروز خوندیم یسلل العصر که این آدمی که شاکه است بین اون وقتی که بین خودش و بین نماز عصر اتیان به نماز عصر یعنی قبل از این که نماز عصر را بخواند این اگر شک کرد باید عاده کند و بعدش هم میگرد اگر احتمال دیگه این است که بینه و بین ان یسلل العصر باشه و مراد وقت صلات عصر باشه، یعنی اون وقتی که عصر خونده میشه نه اینکه عصر خونده. اگر این آدم شک کند ما بینه و بین ان یسلل العصر یعنی بین اون وقتی که نماز عصر خونده می شد که یک احتمال این است که اون وقتی که چهار رکعت به غروب داریم که وقت مختص به عصر است، یک احتمال این است که اون وقتی که یک رکعت به غروب داریم که در اون وقت هم یصلی العصر. اگر شک بکند این بین در اینکه ظهر را کرده است یا نه بین اون و بین ان یصلی العصر یعنی بین اون که خونده میشد نماز عصر، نماز عصر چه وقت خونده میشد، چه وقت است که جای نماز عصر است، چهار رکعت به غروب یا یک رکعت به غروب که هر دو احتمال هست که بعدم عرضش میکنیم، اگر اینطور شد نمازش را بخواد و در نسخه ای که در اینجا به طور نسخه نوشته است لکن در وسائل این نسخه را ذکر کرده است که معلوم شد که روایت مختلف بوده به اثر نسخه، در سرائر هم اون طوری که پیش من است مثل نسخه ایشون نوشته است، ما حالا روی این احتمال کردیم کنیم روی اون نسخه ایست که در وسائل هست و اینجا به طور نسخه بدل هستش. و این دخله و شک بعد ان یسلل العصر اگر چنانچه بعد ان یسلل العصر دخله شک یعنی بعد از اون وقتی که وقت خوندن نماز عصر است، اینجا اعاده ندارد الا ان یستأذن. بنابراین نماز عصر را نماز عصر میگن چون در عصر خونده میشه، مقابل ظهر که چون ظهر خونده میشه اول ظهر به حسب تفسیر ابتدایش خونده میشه نماز ظهر میگن، او را نماز عصر میگن برای اینکه در عصر خونده میشه. در این روایت تا اینجا که عرض کردیم اشاره شد به وقت، به اون وقتی که نماز عصر خونده میشد، به اون وقتی که وقت نماز عصر است یا نماز عصر خونده میشد در اون وقت، و جای این است که خونده بشد که یک وقت به غروب هم ممکن است باشد. اینجا اگر اینطور شد آدم ندارد، لأن العصر حائل، یعنی اون زمان که دیگه وقت گذشت و وقتی است که دیگه نماز عصر نمیشد بخوانیم، اون وقت بعد از این که ان یصلی العصر، بعد از این که ان یصلی العصر باز یه وقتی هست، لکن این عصری است که حائل است، یک عصر داریم یعنی وقت داریم که حائل نیست، و اون عبارت از وقتی است که عصر است لکن گنجایش نماز ظهر را دارد، گنجایش نماز عصر هم دارد، اینا حائل نیست، زمان حائل نیست. یه وقت عصر هم داریم که حائل است و اون وقتی است که لا یصلی العصر دیگه در اونجا دیگه جای نماز عصر هم نیست، عصر هست اما جای نماز عصر، اگر نصف رکعت ما به چیز داشته باشیم، به غروب داشته باشیم، اینجا جای نماز عصر دیگه نیست، یعنی لا یصلی العصر در این وقت. اگرم نماز عصر را بخونن، نماز عصر مقرره در وقتش نیست. بنابراین این عصری که در اینجا میگد عبارت از اون زمانی است که لا یصلی العصر و اون زمان حائل است. این به حسب نظر من این است که این بعید نیست که یه روایت بوده است و تفسیر به معنا شده، نقل به معنا شده، این معنایی است که در روایت زرار و فضیله است. حالا من خود روایت زرار بخونم. اونجا این است که متستیقنت و شککت فی وقتها انک لم تصلها، این یه جمله، او فی وقت فوتها انک لم تصلها، این هم یک جمله، اینجا صلی. فإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت، بعد از اینکه وقت فوت خارج شد، خود روایت تفسیر میکند وقت فوت را به اینکه اون وقتی است که اگر چنانچه این وقت بگذرد دیگه نماز معدات نیست، اون وقت دیگه اگر چنانچه خرج وقت الفوت، یعنی خرج اون وقتی که اگر اون وقت بگذرد دیگه نماز فوت است، اونجا دیگه اعتنای به شک نکند. اونجا چه وقت است؟ اون وقتی که نیم رکعت به غروب داریم. اگر ما نصف رکعت به غروب داریم وقت است، لکن خرج وقت الفوت یعنی اون وقتی که اگر احتیاج بشد نماز بش، اون نماز کانت معداتن، اون وقت گذشته. بنانعلی روایت سیه زرار و فضیل اول امر را دائره بین گذشتن وقت فوق کرده است، این روایت هم امر را دائره بین نگذشتن با گذشتن وقت فوق کرده است، منطقه اونجا وقت الفوقش می گذشته، اینجا اون آخر وقت را اصلش می گذشته، وقت اصلش می گذشته. بنابراین این طوری که ما عرض میکنیم تعارضی ما بین این دوتا روایت صحیح این در این نیست، و این طور نیست که مقصود این باشد که اگر بعد از نماز عصر من شک کردم که نماز ظهر کردم یا نه چیز نیست و نماز عصر فایل است، اگر چنانچه عصر نیامده من شک بکنم اونجا باید نماز را بخوانم، و اگر عصر اون وقتی که لا یصلی العصر که عبارت از این آخر وقت است عصرون ولی که لا یصلی العصر باشد،
اون زمان دیگه حائل است، چنانچه فوت را وقتی که شما وقت فوت هرجا وقت فوت اونجا میفرمان که لحنن وقت حائل، برای که حائل آمده است، این حائل آمده است، حائل را اطلاق کردن به وقتی که هرجا وقت فوت نیت مثل رو کتب قروب میشد، اینجا هم عصر را اطلاق کردن به همین معنای وقت فوت که نصف وقت به قروب باقی میمونه. و حسب این ترتیب جمع ما بین روایت میشد و مخالف با قواعد هم نیست که ما بخوایم مثلا بگیم که از ادله کلشن شکر تفیع امام قد مزا این خارج است، قد مزا این معناش نیست و وقت باقیست اینها و تغییر در اون ادله هم نیست. این یه مطلب دیگه این است که ما اگر حالا ما یه مطلب دیگه عرض کنیم که دیگه این اساس تقریبا از بین میبره و اون است که کتاب هایی که از اصحاب ائمه علیهم السلام هست بوده است، اینها به ما اون کتاب ها دانه دانه به طور مسند نرسید. یعنی ما الان یک سندی نداریم به کتاب حریج بن عبدالله، به اون کتاب خاص مثلا زراره، ما سندی به اینها نداریم. خود کتاب هم اونجور نیست که همچین معروف باشد که ما بدانیم کتاب مال اوست. کافی هم بر فرض این که ما سند به کافی نداشته باشیم داریم، اما بر فرض این که ما سند به کافی نداشته باشیم، کافی احتیاج به سند نداره، کافی جز واضحات مصحبت که کافی مال فلانیست. کتب اربعه جز واضحات است که مال این ائمه حدیث است، اما مثلا کتاب حریز ابن عبدالله که صاحب سرایر ازشون نقل میکنن ما سند برش نداریم. باقی میموند این فرمایش صاحب سرایر که از کتاب حریز ابن عبدالله میگد من نقل میکنم، خود ایشونم که سندی ذکر نکردم که من با چه سند این را از کتاب حریز نقل کنم، ظاهر این است که ایشون از کتاب حریز نقل کرده و پیش ایشون ثابت بوده که کتاب مال حریز است. به طور اجتهاد شهادت به طور مثل شهادت های دیگری که به طور عیان باشد نیست، این یک اجتهادی است از صاحب سرایه بانک واسطه ما بینه اون و ما بین حریز زیاد بوده است و ما هم دلیلی نداریم بر این که ایشون از با سند نقل کرده و ظاهر این فرمایششون هم در همه این کتاب ها این است که خود کتاب پیش ایشون بوده، نه سند بر کتاب داشتن و لا جای این بود که در آخر سرایر ذکر بکنن این را و ذکر نفرمودن این را. میفرمان کتاب عبدالی و هوا کتاب معتمد، ولی پیش ایشون کتاب معتمد بوده و ایشون هم یا سند داشته است برای ما ذکر نکرده است، یا اون که ظاهر است این است که سند نداشته لیکن قرائن پیششون قائم بوده است که با اون قرائن اعتقادشون این بوده است که این کتاب مثلا حریز ابن عبدالله است و ما نه سند داریم به کتاب حریز ابن عبدالله، نه قرائن داریم به این مطلب و نه فرمایش ایشون یک شهادت عینی است که ما ازشون قبول بکنیم، یک اجتهاد است و ممکن است قرائنی که پیش ایشون قائم شده در کتاب حریز، این کتاب مال حریز ابن عبدالله است، اون قرائن اگه پیش ما بود ما نمیتونستیم اعتقاد پیدا کنیم، بنابراین این روایت بحث سند ما نمیتونیم بهش اتکال کنیم و اساس مطلب که ما بخوام تعارض ما بین این روایت با اون روایت بندازیم اساسش عرض میکنم که غیر صحیح است. حالا بر فرض این که تعارض ما بین روایت این باشد و یک وقت این است که ما قائل میشیم به این که بین آمن منوش و بین متباینین در این جهت فرق نیست که هر دو جز اخبار علاج هر دو این کار رو میگیرد. محل اشکال است که آیا آمن منوش را ما میتوانیم معامله تعارضی که عمل کنیم به اخبار الهی یا جزء اونها میتوانیم حساب کنیم یا نمیتونیم حساب کنیم؟ یک احتمال این است که نه، اون چیزی را که دلیل داریم برش به حسب روایات ما ظاهر در این است که متباین بوده، یا در اون یکیش را اخبار یکیش را و متباین به حسب ظاهر بوده. حالا اگر چنانچه خیر با القاء خصوصیت و اینها گفتیم که نه اینطور هم نیست، اگر چنانچه تعارض ننداختیم بین اینها به این معنا که اخبار ارادیه را در اونجا نیاوردیم که به حسب قاعده باید سقوط بکنند، وقتی سقوط کرد قاعده این است که من اگر شک کردم در وقت باید نمازم را در گفت شک کردم در وقت باید نمازم را آده بکنم. این روایت بود اگر چنانچه ما سنش را درست میدانستیم، این روایت بود که یعنی دلالتش را درست میدانستیم، این روایت بود که ما را وادار میکرد که اگر شک بعد از کردی در گفتی وقتی تعارض کردند و سقوط کردند هر دو صورت و دیگر ما دیگر نمیتوانیم به این روایت عمل بکنیم. بنابراین قاعده تجاوز که قاعده عمومیش رو عمل است. و اگر چنانچه گفتیم اخبار الهیه در اینجا هم می آید و ما نتوانستیم که مثلا علاج را، یعنی نتوانستیم که جمع عقلایی ما بین این دو تا بکنیم و باید رجوع کنیم به اون چیزهایی که مرجحاتی که هستش، اگر موافقت کتاب را ما اعم دانستیم از این که کتاب خدا باشد یا چیزهایی که رسول اکرم فرمودند که در نفوس ما هم هست که عرضه دارید به سنت رسول الله یا اعم از این و روایات خود این علیهم السلام باشد که در بعض روایات هست که به روایات ما عرضه بدارید، اگر چنانچه اینها را هم مرجحات دانستیم، یعنی همونطور که موافقت کتاب جزء مرجحات بود، موافقت این هم جزء مرجحات بود، موافقت با اوست برای که این روایات علما شکست فیه من مقد مرزا و در بعضیش هم دارد که اگر وقت اگر محل با نیست باید اتیان بکنید اینها چی میشد؟ مرجح میشد. و اگر چنانچه این را از اینم دستمون کوتاه شد مرجع میشد اینها، یعنی بعد از سقوط دیگه مرجع میشد. فنانده این روایت حریز بن عبدالله که چیز نقل کرده است اولا سندش اشکال داره و ثانیا دلالتش بر معنا ثابت نیست، بلکه به حسب اونطوری که ما عرض کردیم دلالتش غیر اون است و برخلاف اون چیزی که گفته شده است. و ثالثاً اگر چنانکه تعارض ما بین اینها باشد مرجح با اون طرف است، و رابعاً اگر چنانکه سقوط پیدا بکند باز مرجع عبارت از روایات قاعده تجاوز است. این راجع به اونجایی که من شک در نماز بکنم بعد از نماز عصر شک بکنم در اینکه نماز دو رکعت کردم. حالا یه طرحی که دنبال این هست کل ما شکرکت فیه من مقد مزا، منم همین هم کم هستم، کل ما شکرکت فیه من مقد مزا بیشتر میاریم این معنا را که ازالن یم زد وقت باید آده بود. در بعض از روایات هم دارد این را که اگر در محل هستی آده بود، بعض روایات هم استفاده میشد مثل مقام تهدید است استفاده میشد، مفهوم استفاده میشد، بعضیشون هم به طور تعلیق است. یه مطلبی که دنبال این است و باید یه تعرضی بهش کرد این است که اگر بین نماز عصر من شک کردم، وقت موسعه است، همین دو ده همین فرد است که وقت موسعه است، این فرد این بود که اگر بعد از نماز عصر من شک کردم که آیا نماز ظهر را آوردم حتی بود که گفتیم. حالا اگر بین نماز عصر من شک کردم که آیا نماز ظهر را آوردم یا نه، اینجا را باشه بکنیم.